بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب، بحث ما در سوره نازعات بود، رسیدیم به آیه 42، انشاءالله تا 46 که قسمت پایانی این سوره است رو این جلسه بخونیم تا ببینیم نازعات قسمت پنجم، انشاءالله بریم جلو. ابتدا استماع میکنیم تلاوت آیات شو تا بعدش. خب، بحث در سوره نازعات بود، به آیات پایانی این سوره رسیدیم. صحبت اصلی در این آیات پایانی دوباره یک فضولی در کار خداست، ساپرسش بیجا از اینکه حالا زمان قیامت کیه، ولی تامه کبرا که میخواد محقق شه. برای شما عرض کنم که خدا هم پاسخ خیلی روشنی میده به این قصه، همه میدونن که به هر حال خدا در صدد بیان زمانش نیست و اینها، که تعبیر داره که واقعا شما چی کاره اید نسبت به این سوال، چی جایگاهتون چیه، برای چی هم سوالی میکنید اینا. شما این نمیدونید همه عالم آدم به خدا برمیگرده، یه مقصد و مقصود بیشتر نداره، زمانش چی کار داریده، زمانش هر وقت میخواد باشه باشه. این سوال رو فقط بس بینید هم که اتفاق خواهد افتاد، حکمت های زیادی در زمان این وجود داره که حکمت ها محقق شد، شرایطش انجام میشه و اینها. خودتون رو آماده کنید برای اینکه اگه در زمان او بودید یا دنیا رو ترک کردید، به وقتی که بخواد تو عالم برزخ این در حقیقت حادثه عظیم رو مشاهده کنید، بتونید سربلند باشید این اتفاقش. راجع به همین پس فکر کنید، راجع به کی بودنش، واقعا عبرت عظیمیه. ما خیلی وقتا یه چیزایی رو میخوایم بدونیم که دونستنش اصلا فایده نداره. مثلا من کی از دنیا میرم؟ مهم نیست کی میرم. یک سالی دوباره اینه. اهمیت نداره. واقعا ندونم بهتره. بدونم که زندگی طرف. شاید بدونی هفته دیگه میخواد دنیا بره، اینقدر این هفته تلخ میشه، بعد شروع میکنی کارهای عجیب و غریب بکنی فلان میسازی. لزومی نداره. حسنش اینه که شما ندونی، همیشه آماده باشی برای رفتن. این حسنه. حالا یه ما دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه. این اصلا اهمیت نداره، اصلا اهمیت نداره. ما باید جوری زندگی کنیم که هر وقت آمد فقط از خدا بخوایم وقت رفتنمون مثلا توی شرط خوبی باشیم، توی حال مناسب تری باشیم، و الا اون شرط خوب و حال مناسب هم از خودمون فراهم کنیم از قبل. بنابراین بسیاری از چیزها دانستنش حتی منفیه. همه دانشه که مفید نیست که، دانش غیر مفید خیلی توی روایت گفته که. بعدم حکمت‌هایی در جهل ما وجود داره، حکمت‌های فراوان نسبت به خیلی از موضوعات. و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، چون اگه این علم داشتی دیوونه می شدید. ازا مولا فرمود لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگه درونای همدیگه برم دیگه رو می شد می مردید، همدیگه رو دفن نمی کردید، اینقدر همدیگه بدتون می مرد. یعنی خیلی دانشا نباید داشته باشید، چه موجب اصلا یأستون میشه، روی بدبینیتون میشه، موجب خیلی چیزای دیگه میشه، لزومی نداره. لذا تجسس گفتن نکنید، لذا گفتن تحسس نکنید، تجسس نکنید، پیگیری لغزش مردم نکنید، دنبال مچگیری فلان نباشید. چی 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 این درو ببنید زحمت اینا میشه که یا الله گوش دادید. میخوام بگم که اینا نهی شده. چرا؟ به خاطر اینکه لازم است اعوذ بک من علم لا ينفع، علمی که سود نداره. یکی از علم های مرسی، علمی که برای ما مایه درد سره. لا تسالو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نپرسید از چیزایی که اگه برای شما آشکار بشه ناراحتتون میکنه. چیکار دارید شما؟ بلش. حالا اینم در حقیقت یسالونک عن الساعت ایان مرسل، یسالونک ای پیامبر میپرسند از تو، عن الساعه درباره قیامت. ببینید عن اینجا سأله، اگر بدون ان بیاد که با کاف اینجوریه، یعنی پرسشه از چیزی، پرسش روش در حقیقت شخصه. اگر با ان میاد درباره چیزی داره سوال میشه. در حقیقت یه معنی دیگه اش هم اینه، اگه با ان اومد سأله وقتی بدون ان باشه این درخواسته، درخواسته. سأله درهمن، از او یه درهم خواست. سألهو خبزا، از اون نون خواست. سألهو یعنی از اون نون خواست. اگه گفت سأل عنهو یعنی درباره او پرسش کرد. اینجا سأل عن اومده بعدش، پس برمی پرسشه، منتها پرسش از کی؟ از توه. یسألونک عن الساعة، میپرسند از چی؟ از قیامت. ساعت اینو لحظه اتفاق افتادن قیامت، ساعت اینه دیگه، لحظه اتفاق افتادن قیامت. ایانه مرساها، ایانه چه زمانه، پرسشیه. مرسا فرا رسیدنش. حالا مرسا رو بعدن هم بسیار مفصل تر ببینیم، ولی مرسا در حقیقت اسم مفعول از ارسا، یورسی، مرسی، مرسا. آی مرسی هم که میگن همینه، اسم فاعل ارساس. حالا معناش رو امروز یاد میگیرید. مرسا یعنی خود واژه ارسا، ارسا به معنی وقوع و ثبوت و پابرجا بودن چیزیه. مثلا در مورد پلو گرفتن این کشتی همون حالت ثبات و کوهایی که روش واقع میشه رو اینها. قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها و الجبال ارساها، کوها رو خیلی ثابت و پابرجا قرار داده و اینها خدا. مرسا اسم مفعوله، وقتی اسم مفعول بود معنی اسم مفعولی میده، یعنی ثابت شده، پا بر جا شده. سه تا معنای دیگه هم میده. هر اسم مفعولی در ثلاثی مزید غیر ثلاثی مجرد، یعنی سه تا معنا داره، چهار تا با معنای خودش. یک اسم مفعوله، هیچی. دو اسم مصدر میمیه، سه اسم مکانه، چهار اسم زمانه. قبلا گفتیم مثلا معلم یعنی تعلیم دهنده، معلم یعنی چی؟ تعلیم داده شده. دو تعلیم مصدر میمی، یعنی تعلیم یاد دادن. سه محل تعلیم، چهار زمان تعلیم. معلم چهار تا معنا داره، اسم مفعول دیگه، تعلیم داده شده، دو تعلیم مصدر میمی، سه زمان تعلیم، چهار مکان تعلیم، همه رو شامل میشه. ممکنه یه چیزی اسم مفعول نشه چون فعل لازمه، صیغه اسم مفعول داره. مثلا اجتمع القوم لازمه، این قوم جمع شدن. خب اجتمع دیگه اسم مفعول نداره، بله اسم مفعول نداره، ولی صیغه اسم مفعول داره. بگی مجتمع، آقا به چه معناست؟ به سه معناست. اسم مفعول نداره ولی اسم زمان و مکان و اسم مصدر میمی هست. مجتمع یعنی اجتماع، مجتمع یعنی محل اجتماع، مجتمع یعنی زمان اجتماع. الان تو فارسی ما مجتمع به معنی محل اجتماعش استفاده میشه بیشتر، ولی زمان اجتماع هم درسته. خود اجتماع میگن مجتمع عربا، به جایی که میگن اجتماع اونا، اجتماع میگن اجتماع ما، اونا میگن مجتمع اونا. مجتمع به معنی اجتماع، مجتمع به معنی زمان اجتماع، مکان اجتماع میگن. روشن؟ یه چیزایی داره روشن میشه. باشه باشه. مرسا در این صورت هم به معنی چیه؟ ثابت شده، پا بر جا شده. دو پا بر جا شدن، سه زمان پا بر جایی، چهار مکان پا بر جایی. اینجا معنی مصدری میده، ایانه مرساها زمان به پا شدن قیامت کی است، چه هنگام است، ایان مرساها. روشن شد؟ یه چیزایی داره روشن میشه. خیلی فیما انت من ذکرها، فیما در چه، نه فی یعنی در، ما بوده ما شده، در عربی زیاده، ما حروف جر متعدد سرش بیاد الفش میفته، اما یتسائلون بوده، اما یتسائلون، الاما به سوی چه چیزی، الاما، فیما فیما مثل در چه چیزی، به ما به ما، لما 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 یعنی برای چه چیزی، این چرا، لما تقولون مالا لما بوده، لما لما چه، لما لما تقولون، این چرا، روشن؟ بله دیگه، معمولا حروف جر مشخصی مثل الا و با و فی و ان و اینا سرش میاد، این الفش میفته، هیچ معنایی تغییر نمیکنه، فقط تغییر لفظیه، الف ساقط میشه برای ایجاد اختصار، اما بما فیما لما، فیما یعنی فیما، در چه چیزی، در چه جایگاهی، به صلا و سلام، انت تو من ذکراها، از یاداوری، درباره گفته بود، درباره تو چه جایگاهی داری که راجع به گفتگو کنی، به پیغمبر میگه، یعنی مثلا تو چیکار داری، چی راجع به صحبت کنی، جایگاهی نداری، بس بس چیزی نیست، بدونید الی رب بکر، فقط به سوی پروردگار چی، منتهاها، ببخشید منتهاها یعنی چی، انتهای آن، یعنی حقیقت در قدیم، بازگشت به سوی خداست، منتها هم دوباره اسم مفعول دیگه، میدونید نهایت تو باب افتعال، انتها ینتهی منتهی و منتها، منتها معنی اسم مفعولی نداره ولی معنی مصدر میمی و اسم زمان و مکانی میتونه داشته باشه، منتها یعنی انتها، پایان یافتن که معناش هم میگیره اینجا، منتها یعنی انتهاست، منتها یعنی زمان انتها و مکان انتها، همش شامل میشه. خب جالب، الی ربک منتها رو گوش کنید، این خیلی مهمه، باعث میفرمود منتها منتهاها الی ربک، پایان این عالم و این ساعت و اینا، عاقبت این عالم به سوی پروردگار توست، نگفت اینجوری، گفت الی ربک منتهاها، حالا غیر از که سنج او میخواد رعایت کنه و مرسا و ذکرا و منتها و یخشا و زوها و اینا، این محفوظه، ولی نکته بسیار لطیفی داره که تو نکته های ترجمه امروز میخونید، چلا الی ربک مقدم شد بر منتها، مثل مقدم شدن ایاکه بر نعبود و مقدم شدن خیلی چیزهای دیگه بر خیلی چیزهای دیگه در قرآن، بیش از 1000 خورده مورد داری، بلکه بیشتر، همین، انما انت منذر من یخشا، انما همانا، میگه این است و جز این نیست، نه یعنی به تأکید خطقا، انت تو منذر انذار دهنده است، من کسی که یخشاها میترسد از آن، بله تو فقط انذار روی کسی که از اون میترسه و اینا، بله بکن، وظیفه دیگه نداری، که انهم گویا که ایشان، یوم روزی که، یرونها ها میبینن اون روی قیامت رو، لم یلبسو فکر میکنن نمانده اند در دنیا و برزخ و اینا، الا عشیتن شامگاهی، او ضحاها یا صبحگاهی. جالبه، شما چند سال زندگی میکنید توی عالم؟ بگو 60 سال، بگو 120 سال، بگو اصلا 2000 سال. میگه قیامت که وقتی برپا میشه، وقتی میبینن صحنه و شرایطو به گذشته نگاه میکنن، میبینن یا یه صبحگاهی یا یه دم غروبی فقط زنده بودن تو این عالم، بیش از این طول نکشیده، کلش کل این دقیقا مثلا نوح دیگه، 9000 خورده سال عمر کرده دیگه، فقط 950 سال نبوت کرده، قرآن میگه، میگه به نوح گفتن آقا چقدر این 950 سال، مثلا 1000 خورده سال که تو زندگی کردی، میگن تو سایه بود اومد تو آفتاب یا آفتاب رفت تو سایه. گفت به همین مقدار احساسم، احساس دارم همین مقدار، همین جوریه. روز قیامت هم میگه دقیقا همینه. میگه وقتی میان گویا که یک بعد از ظهر یه صبحگاهی یا یک شامگاهی، یعنی شاید کمتر از یک دو ساعتی در حقیقت اینا تو دنیا مکس کردن، بودن، لپس مکس کردن، زیست کردن، اقامت داشتن. اش داریم؟ بله بله. تقریبا یا من یرا اونا و همه اونا که میبینن دیگه. حالا یرا رو تو روز هم گفتیم که برای کسایی که این چیز برشون داده میشه ببینن. ظاهرا همه احساس رو دارن، چون برحال یه درکی نیستش که خیلی به خوب و بدی افراد کار داره. یک وجدانیست که قابل چیز هست. این نسبت سنجی وقتی میکنن میدونه که سالهای قیامت هر کدومش به اندازه چیز مثلا یه روزش به اندازه چی؟ 50 سال اینجاست. یه روزش 50,000 سال، 50,000 سال اینجاست. خب میگم که یعنی به هر حال اینجوریه. لذا خیلی خیلی این دورانی که گذشته تو این دنیا براشون کوتاه میاد و اینا ساعتی بیشتر نیست نبود و اینا. همینجور هم هست آخه. شما وقتی حقیقت رو نگاه کنی، شما یادتون باشه پیروز یه بچه کوچولو بودید، دختر بودید، پدر مادرتون ناستون میکشتن، هی قرم کردید، چی داشتید اینا، هم پیروز بود دیگه نبود؟ رفتید دبیرستان و مدرسه رفتید و برای خودتون برو بیا و اینا. هم چند روز پیشم عقد خوندم براتون و وارد زندگی پشترک شدید و مثلا همجوری و... یعنی میخوام میگم چشتون رو هم میزنیم که تموم شده و اینا. حساب کنید اگه عمری باشه و خدا توفیق بده یه چند روز دیگه هم یه پیرزن هافافوی میشید برای خودتون و... نمیتونید چای بخورید، نمیتونید راه برید، تو تای زیر بغلتون میگیرن که برید نمازتون رو بخونید، یا بخونید نشستش هم نمیتونی بخونی. تصور کن نمیشه. یعنی فکر نکن دیگه چی، هم چشت به هم بزنی تموم شده. بلند بگو لا اله الا الله، ببین تابوتشو بلند کنند و جابجا کنند و تمام. واقعا همینجوریه، واقعا همینجوریه. هم چند دقیقه پیش، چند ساعت پیش بود که ما بازی میکردیم، بازی با عروسک‌های مختلف، حال پسر و بچه داریم، همینجوری واقعا نمیشه. تو شبکه 5 دیشب داشت منطقه امیریه رو نشون میداد و اینا، حال من اون منطقه میگه تقریبا میدیدم خیابونا نشون میداد. این اتوبان چیده بازی کودکان داشت بغل مهدیه، یه محلی بود برای بازی کودکان. خب اونجا محل بازیم بود و محل کارامونم بود و اینا. یادم نمیاد مثلا این دیروز بود ریختن منو سابق گرفت برم زندان کردن و اینا، همونجا من دستگیر شدم. قبل از اون کوچولو بودم، شاید 13 سالم بود دستگیر شدم. کوش آره اومدن گرفتن، مدت ها زندان. میخوام عرض کنم که آره دیگه همونجا دیگه، بله اصلا چیز نداشت. نکته ای که هست این که میخوام بگم دیروز بود اصلا تصوری ما از کار و چی و اینا. خب برای شما عرض کنم بنابراین خیلی زود میگذره، خیلی خیلی زود میگذره. ماده خشیت رو اینجا میخوام بحث کنه. خشیت در قرآن 348 بار تکرار شده. داره 48 خشیت رو خوب یاد بگیرید معناشو. ترس آمیخته با احترام، ترس آمیخته با احترام. یعنی شما وقتی از چیزی میترسی منتها خوب میفهمیش و خیلی احترام میذاری. احترام میذاری این چی؟ یعنی دیدی مثلا یه استادیه روش حساب میکنید، حساب میکنید حقیقتا روش و برای حرفش ارزش قائل هستید و ازش هم میترسید و اینها. نه استادای الان، قدیم، چون الان کسی حساب نمی کنه اصلا. برای شما ارز کنم که مگه ازتون این مسئولیت یه خانوم داشت من داشتم و اینا از درس خوندن پشیمون می شدید اینا. من عمدن خودم کنار می کشم، چون مگه ورود کنم به هیچ وجه نمی زنم کسی با چیزی بازی کنه و اینا. خیلی آدم جدی هستم، خیلی زیاد ول کردم به امان خدا دیگه. خانم هر کاری میخواد بکنه بکنه، زنه حتی به همگی رحم نمی کنن میدونید. بله خب بهش گفتم که نه متعادل برخورد. سرجم میخوام عرض کنم که چیز قصه در حقیقت انسان از کسی حساب ببره بگو بترسه، منتها از روی احترام، یعنی واقعا قبولش داره یا شأنی براش قائله، به این میگن خشیت. حالا فرقش با خوف چیه؟ فرقش با جزع به معنی ترس اون چیه؟ اینا رو میگیم. حالا خشیت به ترس که آمیخته با تعظیم احترام باشد. بله از رو ترس بچی؟ اصلا خشیت یعنی ترس، نه از ترس احترام میذاره، نه با احترام میترسه. خیلی معناش فرق میکنه. یه چیز عجیب و غریب گفتی. و این حالت به دلیل آگاهی کامل نسبت به چیزی است که از آن ترسیده میشود. ببینید شما زمانی میتونید یه چیزی میترسی با احترام که بلیستد به اون تو این چیز شناخت داری، عظمتی از او در دل تو تجلی کرده و برای او یک جایگاه شما قائلی. ترس برخواسته از معرفت همراه با احترام رو میخشید. بنابراین مثل همه ما که میتونیم اینجوری باشیم، تنها مولا علیه السلام نیست، نه دستیافتنی بر ما، تو چیزای عادی هم میتونیم بین خودمون هم باشه. مثلا فرض کنید از یه مدیر مثلا بزرگی که آدم با تقوا خوبی هم هست و بسیار مدیر جدی است، آدم حساب ببره و بترسه ازش. خدا منفعت دیگه، همش چیه؟ خدا ما صبح شب داریم گدایی میکنیم از خدا دیگه، ولی همش منفعت، همش ما هیچ رابطه ای جز این که منفعت خودمون توش ببینیم با خدا نداریم. کی یکی چیزی که داره بگه ما بفهمیم. صبح تا شب ازش بهش میخوایم، فرار از جهنم میخوایم، رزق میخوایم، بچه میخوایم، نمیدونم چی میخوایم، سلامتی میخوایم. تو یه چیز بگو از خدا بخوایم که نفع ما توش نباشه. لذا نهی هم شده که همین دعا برای خودت باشه دیگه، میگه برای دیگران دعا کنید، اینا برای دیگران دعا کنید، برای خودتون هم خدا مقرر میکنه. نه نفعش که برای خودمونه، اصلا ما برای غیر خودمون، غیر خودمون رسمیت تو این عالم قائل نیستیم براش. خیالتون راحت. حالا یه معصومین اولین جدان، انسان اوحدی از انسان هم جدان، دو اینا ما ریشه تمام تحرکات اون حب ذاته، اینو خدا به اون داده، خودمونو دوست داریم. لحظه حب ذات از ما منتفی بشه با کله میخوریم زمین، هیچ انگیزه برای راه رفتن عادیمون هم نداریم. خودمونو دوست داریم، کمال خودمونو دوست داریم، لذا میریم شهید هم میشیم، چون کمال خودمون در شهادت میبینیم. شب تا صبح درس میخونیم، خودی کمال خودمون رو تو این درس خوندن میبینیم. کمال خودم گوش داری؟ ادامه خودم رو هم خیلی دوست دارم، میرم تن به ازدواج میدم، زحمات سختی های دوران در حقیقت حمل و اینا رو تحمل میکنم که دوست دارم جاودانه زیست کنم، خودم رو دوست دارم همیشه باشم و این وجود خودم رو در وجود این بچه میبینم، میگم من طریق این بچه جاودانه میشم، میرم این همه سختی رو تحمل میکنم. شوخی نیست؟ اینه دیگه ارضای غریزه و بذات. از شک نکن توش. به همین دلیل در آیات و آیات قرآنی غالبا این نوع از ترس در مورد بندگان دانشمند به خود نسبت به خدا مطرح شده است. انما یخشى الله من عباده العلماء، از بندگان خدا تنها دانایانن که از خدا میترسن. یعنی علما خشیت دارن، یعنی منشأ خشیت علمه، دانش و معرفت که شما رو به خشیت میکشونه. پس خشیت ترسیست برخواسته از معرفت و دانش، چون اینجوریه با احترام هم همراهه دیگه، این طبیعیه دیگه، چون با معرفت کسی بترسی با احترام میترسی دیگه، دیگه شوخی نداره که. حتی این آیه رو جور دیگه هم میخونن دیگه علما، میگن چجوری میخونن؟ میگن انما یخشى الله، همانا که خدا میترسد، من عباد العلماء، از بندهای عالم خودش، از بعض که علما مشکل دارند. مثلا اگه کسایی دانشمند میشن خطرناک میشن دیگه، چون دوزه با چراغ میشن دو اینا اگه خراب. اذا فسد العالم فسد العالم، اونو میخوا بگه. خب نکته در زبان عربی از سه واژه خشیت، خوف و حذر به معنی ترس استفاده میشه. چون اگه گفتیم خشیت ترس با تعظیم و احترامه، در نتیجه تو هم با معرفته. بذار با ترجمه معارف قرآن، خشیت حالتی است که هنگام درک عظمت خدا و هیبت او و ترس از مهجور ماندن از انوار فیض او برای برخی انسان ها حاصل، برای برخی انسان ها حاصل میشه. خوشبالون برخی، واسهشون خیلی خوبه. هر کی خشیت خدا رفت دلش واسهش خوب شد، حواستون باشه. اما خوف ببینید ناراحتی درونی انسان از عمل ناپسندی است که مرتکب شده. یخافون از سوال حساب، از سختی حساب بیم دارن. خوندیم چند درس گذشته. و اما من خوف مقام ربهی، مقام گفتن جایگاه، جایگاه گفتن موقعیت ثواب عقابی خدا، یعنی عقابش، خدا در مقام مؤاخذهش، در مقام حساب کشیش میترسن. آها درسته درسته. خوف ناراحتی درونی از عمل ناپسندی که انسان انجام داده، اون عظمت خدا، اون عصیان هایی که در مقابل اون مقام عظیم ما انجام دادیم، از اونها همه میترسیم، خوف داریم ازش. نمیگه اما من خشیم مقام رب، میگه من خوفم مقام رب. حالا خشیه معنی دیگه داره، ولی من خوفه دیگه اینجا میاد، چون ترس در حقیقت ناراحتی که ناشی از ترسیست که از ناراحتی برخواسته از عمل ناپسنده. این مؤلفه های معنایش انشاءالله تو دوره عالی اینا رو میخونه یواشکی. حذر به معنی دوری جستن از امر هولناک و ترسناکه. همول عدو فحذر هم، اونا دشمن واقعی شما هستن منافقین، پس از اونها برحذر باش، یعنی دوری بجود از اونها، یه امر بدی هن، اونا خیلی هولناکن، اونا خطرناکن. حذر خشیه ترسید، یخشا اونا خشیه، اینا مشتقاش که دیگه خودتون حرفه‌ای هستید. از ساعه یعنی چی؟ قیامت. یکی از اسمای قیامت ساعته. چرا به قیامت ساعت گفتن؟ چون ساعت اگه آسون باشه به معنی لحظه است، اصل معنای ساعت معنی لحظه است. بعد الان به 60 دقیقه میگن یک ساعت، ولی در چیز ما اینجوری نیست، تو روایت هم به معنی 60 دقیقه به این معنا نیومده، قطعی از زمان. بعضی وقتا به اقل اون قطعه که ثانیه باشن میگن کم من شهوت ساعتن او رسد حزنن طویلا. چه بسا شهوتی که یک لحظه بیشتر طول نمیکشه اما قماندوی طولانی به جا میذاره. یه لحظه خواهش دل، یه لحظه انسان حب به کسی دلش بریزه، مثلا یه کار غیر شرعی انجام بده، یک عمری ندامت و پشیمانی و استغفار داشته باشه. کم من شهوت ساعتن او رسد حزنم طویلا. مولا فرمود ایانه چه زمانی، کی، مثل متاس، متام یعنی کی، ایانم یعنی کی، منتها فرق زیادی دارن با هم که بلدید اینا رو دیگه، یه چیزایی قبلا خوندید، نخوندید بعدم میخونید. مرسا چی؟ آره رسیدنش، ثابت شدنش، حادث شدنش. مستر میمیه فیما، در چه چیزی فیما بوده. انت تو، منتها انتها پایان، معنی مستری میده، اسم مفعول صیغه‌اش، ولی معنی مستری میده چون مستر میمیه. زمان انتها و مکان انتها را میگن منتها. منذر انذار دهنده. کأن گویا، کأن زیدن اسدون، گویا زید شیر است. لم یلبسو چی؟ اقامت نکن، نمانده. لم یلبسو ها بسوه، هر اشتباه نوشته لم یلبسو، میگم خدای ما بسو نداشتیم مثلا، یکی هم نمیگه به ما. لم یلبسو لبس یلبسو، یه نفر تذکر نداریم الان داری میبینی، پیش مطالعه نمی کنید اصلا، میگه اصلا نمی کنین، یه راست چه میگه دیگه، حرف حساب میزنه. باریکلا باریکلا، خوش آمد. زن باشه اعتراف کنه علیه خودش، این دیگه باست واقعا پرستیدش. عشیه یعنی چی؟ شامگاهی. زوها صبحگاهی. زوها معمولا به قبل از ظهر میگن، دمدمای ظهر میگن که آفتاب دیگه تو اوج روشنایی و اینا، یا یعنی پیش از ظهر هم میگن دیگه، مقطعی پیش از ظهر، خصوصا در آستانه ظهر رو میگن. خب حالا نکته ای که داریم اینه که ما در اینجا یه نکته های ترجمه رو خوب گوش کنین. ببینید بعضی وقتا هستش که ما در زبان فارسی در ترجمه، این بلنگو منو بالا نمیاد، یه کارش کرده ولی اینجا نمیذاشتن اینا. نه یکیش خاموشه، این خاموشه، این کار میکنه اصلیش اینه. خب حالا خوب شد. نکته ای که هست این که بعضی وقتا ما تو فارسی کلماتی رو میبینیم در ترجمه، هرچی میگریم تو عربیش پیدا نمی کنیم، پاراوون هم هست، کلماتی رو میبینیم در فارسی هست، تو عربی نیست. مثلا تو ایاک نعبد شما میبینی، همه مترجمی نگاه کنید، ایاک نعبد نوشتن فقط تو را میپرستیم و ایاک نستعین و فقط از تو یاری میجوییم. خیلی خوب، فقط تو را میپرستیم، تو را میشه ایاک نعبد و اینو میپرستیم. این فقط از کجا اومد؟ نمیدونیم، نیست. هیچ معادلی برای فقط در جمع زبان چیز زبان مبدع نیست، در حالی که در زبان مقصد که فارسیه کلمه فقط رو شما آوردیم، ولی در زبان مبدع که عربیه که ما خواهم ترجمهش داریم کردیم نمیبینیم. ما که داریم ترجمه یاد میگیریم برای اون چیزی که یعنی چی. ببینید، گاهی از اوقات هستش که در یک زبان ساختارهای کلامی اینها مفید یک معانی هستند که اون معانی یا الله میره میاد ارگاه میکنه برای شما. بله خوبیشون استاد اصلیه کلاس هم، ما تو پیل قفلی یه چیزی بس بگیم چا امتحانشون میگیره، حساب کتاب دست ایشونه. بله خوشحالیم از اینکه توافق کردید با هم دیگه. خوبه زنها رو قبول داشته باشن، خیلی خوب. برای شما عرض کنم که به هر حال صلاحیت های علمی ایشون، توانایی ایشون، تجربه خوب ایشون، اینا در خدمت مجموعه کاره تا بس با هم مچ بشید، یعنی شوش همدیگر درک کنید بهتر، روش های همدیگر با همدیگر چی کنید، نکاتی باشه ترمیم بشه فلان بشه، میشه خوب میشه. اینجا داشتم چی میگفتم؟ گفتم در زبان مبدأ که عربیه میگردیم پیدا نمیکنیم. حاشاخان اینا بس گوش که چه بحثایی میگیم عجیب و غریب، اینا تو کتابم نیست و اینا، بعد اینا ممکنه فردا بیان پیگیری کنن این حرفا رو اینا رو. بعضیشون هم میگن آدمای زربل و زرنگی هستن و اینا. برای شما عرض کنم که در زبان مقصد که فارسی باشه میگم چه چیزایی وجود داره، مثل فقطی که در ایاک نعبد هست. خب این به چی برمیگرده؟ این برمیگرده به اینکه گویا در زبان مبدأ عربی ساختارهایی وجود داره که اون ساختارها مفید معانی است، چون معانی در زبان مقصد که فارسیه به جز استخدام بعضی کلمات برای بیان و معانی راهی ما نداریم. یعنی این که هرگاه قاعده اینه در زبان عربی اول فعل جمله فعلیه، دوم فاعل، سوم مفعول. فعل فاعل مفعول، بگید فعل فاعل مفعول. نعبدو میپرستیم ما، نعبدو فعل، نحن مستتر فاعل، که تو را، این قانونشه. حالا این مفعول اگه اومد مقدم شد بر فعل و فاعل دیگه نمیشه که نعبد بگیم، ایا میارن اولش، میگن ایا که نعبدو. خب خیلی خوب، خب حالا مفعول جاش مؤخر بود اومد مقدم شد، این چی رو میرسونه؟ میگن مفید حصره. مفید چیه؟ حصره. حصر چی؟ حصر فعل. فعل چی بوده؟ عبودیت، پرستیدن ما، ما میپرستیم. اگر ما تو رو بپرستیم دیگرانم بپرستیم، نخواهیم حس رو بیان کنیم، میگیم نعبد و که، درسته؟ خدای ما تو رو میپرستیم، کاری که ما داریم نعبد و که، ما تو رو میپرستیم، البته بقیه چیزهای دیگر میپرستیم. حقش این بود که ماها وقتی نماز میخونیم بگیم نعبد و که، خدای ما مخلص تو هستیم، مخلص خیلی چیز دیگه هم هستیم، عبودیت. ولی اگه خواستیم بگیم نه فقط تو رو میپرستیم، نعبد و که نمیرسونه، که بس بیاد مقدم بشه، مثل زمین منفصل میشه، چون متصل بود که بود، منفصل که بشه ایا میاد اولش، ایا که نعبد و فقط تو را میپرستی. این فقط از مقدم شدن مفعول برای، یعنی یه ساختار جدید ایجاد شد. ساختار اصلیم بود فعل فاعل مفعول، ساختار جدید مفعول فعل فاعل. مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل مفید حصره، مفید انحصاره، مفید منحصر شدن فعل در این مفعوله. عبودیت که فعل ماست در تو خلاصه میشه، به غیر تو تجاوز نمی کنه. فقط جالبه این مفهوم و یا کنستعین که این مفهوم، دو تا مفهوم بزرگه دیگه، میدونید بزرگترین عالیترین مفهوم انسان فلسفه خلقتش عبودیته. مقام عبودیت هم در سوره حمد هم همش که میگی برای این قله سوره حمد هم عبودیته، خلاصه قرآنه، همه اول آخر قرآن هم آموزش که در میگه بگی تو عبدی یه مولایی داری، نسبت تو با عبد و مولات هم عبودیته، برو عبد باشو، عبد واقعی. کسی هم اینو فهمید تمام شده دیگه، بهشتش تضمین شده است. بفهمی یه عبده، مقام مقام عبودیته، ربوبیت خدا رو بفهمی، درک نسبت خودشو درک کن و بری جلو. خب خیلی عجیبه، ما یه نقطه‌ای داریم در روی کره زمین که بیشترین برای شما عرض کنم که بیان برای این واقعیت درش اتفاق میفته و اون مسجد جمکران و قومه. جالبه، بیشترین نقطه در عالم که این واژه تلفظ میشه و گفته میشه مسجد جمکرانه. به طور متوسط چند هزار نفر در هفته اونجا میرن، در سال چند میلیون نفر که نیمه شبانه 3-4 میلیون 5 میلیون میاد. همینجور متناوبا نگاه کنید بالای 50 میلیون از ایران و سایر کشورها اونجا میرن. هر کدومشون اگر یک بار هم اینا 5 میلیون که میگیم 50 میلیون اینا هر هفته دارن میرن میان، همینجور تکرار میشه. حالا فرض کنیم 50 میلیون آدم در طول سال اونجا رفت آمد کنیم که بیشتر میشه. 50 میلیون نفر میره و 2-100 چی میگه؟ ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. خب 100 تا 50 میلیون چه میشه؟ 100 تا 50 میلیون 5 میلیارد میشه. 100 تا دیگه بذار روش، هدیه دو دو پشته میشه 10 تا که ما بردیم دیگه، یه جا بردیم بالا. برای شما عرض کنم که یعنی چند میلیارد شد آخرش؟ 10 میلیارد ایاکه نعبد و ایاکه نستعین در این مسجد گفته میشه تا محل خاص. شما کل مسلمان در نظر بگیرید و اینها بخواد چی کنید و اینا، سرجم توی یه نقطه تو عالم ما نداریم. توی یه نقطه توی مسجد زیر یه قبه محدود، چون تو محل مخصوصشون نماز میخونن معمولا، 10 میلیارد ایاکه نستعین. فلسفه خلقت انسان تو مسجد جمکران هست. حالا راجب اینو میخوام صحبت کنم، حالا وقت کردیم راجب جمکران براتون یه صحبت خیلی مهم میدارم و یه وقت شد میگم براتون. بنابراین یا مثلا میگه علم الساعت عندهو، دانش قیامت که روز قیامت که عندهو نزد خداست. خب نزد خداست یعنی نزد ما ممکنه، نزد پیغمبرم شاید باشه، ولی شما ای بخوا بگی نه فقط نزد خداست، بس بگی عندهو علم الساعت. این اندهو که جاش بعد بود اووردی جلو، یعنی فقط نزد خداست علم و ساعه منش. پس تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، این قاعده عربیشه، مقدم داشتن چیزی که حقش تأخیره مفید، میرساند به ما انحصار را. تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، این قانونه، روشنه، یه چیزایی روشن داره میشه یه باشه اینا دارید. پس شما منطقه دیگه از ذره زبانی شما بشناسید که مثلا اینا جایگاه کجا چی وقتی مقدم شد دیگه چیه. جالب برای آیه که داریم تو سوره ما الی ربک منتهاها، خب منتها مبتداست، الی ربک خبر، بس برای آخر، برای اوبر منتهاها الی ربک. اینجا گفته چی؟ الی ربک منتهاها، منتها یعنی بازگشت. خب بازگشت به سوی پروردگار توست، ممکنه بازگشت جای دیگه هم باشه. میگه نه 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 نه، الی ربک منتهاها، فقط به سوی پروردگار منتها بازگشته، همه عالم به سوی پروردگار تو فقط برمیگردن. این فقط از کجا فهمیدی؟ از اینکه الی ربک مقدم شد بر منتهاها، چون الی ربک بس بعد از منتها میمد، بعد مقدم شد، چون منتها مقدم شد انحصار رو میرسونه. عجب چیزایی داریم که انحصار رو میرسونه. یکی از چیزایی که انحصار رو میرسونه این که در سر خبر، حالا بعدم میخونه، الف لام بیاد، الله الصمد. اگه گفتی الله صمدون یعنی خدا صمد است، ممکنه دیگران هم صمد باشن، ولی اگه گفتی الله الصمد یعنی فقط خدا صمده. این فقط رو از الف لامی که سر خبر اومده که صمده ما میفهمیم. مفید انحصار چیزای مختلف داریم اینا، انما یکیشه دوباره، اوبندن انما مفید انحصاره، انما انت مثلا منذر و من یخشا، این تو فقط کارت انذاره، تو کار دیگه نشته باش، نگران نباش، اینا چیز کنن، بیان نیان، قبول کنن، مهم نیست. هر کی خشیت داره انذارش بده، نگران نباش. تو وظیفه دیگه چیه؟ نداری. گرفتید این بحثی که نکته ترجمه بود این بود. حالا شما یادتون باشه برای این ده ها مثال در قرآن در بیارید. الان تقسیم کردید جزاری نکردید؟ کل لیستش که من گفتم روز ما بدید در میان تایپ داره میکنه؟ به اونا نسپارید، اونا هیچ کاری نمیکنن. حواستون باشه. آه خودتون آره، هر کاری از خودتون انجام میشه. چون اینجا به ما اولیات چون نمیرسند. برای شما از کنم که خب پس اینو من بعدم لیستشو دریافت کنم ببینم. نه نیم جز کمتر نشه. سوره میخوام بردارم؟ بله بله، اشکال نداره. بیش از نیم جز باشه اشکال نداره. یه سوره یا دو سوره حداقل نیم جز باشه. گوش دارید؟ مثلا اینکه میخواد بقره رو برداره مثلا دو جز و نیم برداره، اشکال نداره. حداقل نیم جز یه سوره رو. مثلا سوره انفال 10 صفحه است دقیقا. خب منتها این انفال بس ببینیم قبل بعدش کجاست و چه درست درمونی درست کنید و اینا که نیم جز بشه قشنگ، نه 10 صفحه. بله بله، هر چی اشکال دارید برطرف بشه. من خودم حاج خانم که از جواب میده بهتون، ولی اگه اشکالی بود وقتی لازم شد وقت میذاریم براش. یه نیم ساعت یه ساعت قبل و بعد جلسات میام صحبت میکنیم انجام بده. مشکل نیست. نه نگران اشکالات نه، اشکال تو اشکال داشته باشید بهتر. تو اشکالاتی که ما روشت میکنید، شک دارید اشکال دارید علامت بزنید، خالی بذارید، با مداد چیز کنید خالی بذارید، بعدم بپرسید. استاد راهنما میذاریم براتون، اصلا نگران این حرفا نباشید. هر چه حاج خانم رسید نرسید یه ادیبی براتون میذارم اینجا مفصل تمام اشکالات تحقیقتون رو برطرف کنه. مشکل نیست دیگه، گفتم دیگه تا که قبلا اینا رو بحث کردیم. امور اعلام میشه پس بهت، اگه نگفتیم میگه میشه. حالا شروع کنین ببینم چیکار کردید شما. حالا منتظر تموم شدنشین. دور از اون سوالی بود که اگه بپرسید براتون آقا بگید الان ما ببینیم چیکار دارید میکنین. قبلا بحث کردیم اینا رو. خب سیمای هدایتی قبلا چند بار توضیح دادیم کشتیم خودمون رو برای هم نگفتیم؟ خیلی طولانی. بعد چیزم هست. آره هم دفتر نخست تجزیه ترکیب، دفتر نخستش همین هست دیگه، این همین که اینجا بود اونم اونجا هست. مثل همون عمل کنید. یه جدول فعله، یه جدول اسم معربه، یه جدول اسم مبنیه، یه جدول حروفه. این چهار تا جدوله. این جدول باز شما پر کنید. فعلا تجزیهشه، ترکیبش بعدن، چون نحو چند روز دیگه این تموم شد نحو شروع میکنیم ما براتون. بعدن همینجا که دارید کار میکنید نحوش هم بعدن کار میکنید، یعنی ترکیبشو فعلا تجزیهشو دارید کار میکنید. یعنی چیشو؟ ویژگی های صرفی کلمات رو. کلمه هم یا اسم یا فعل یا حرفه. فعل و اسم و حرف داره، اون تا اسم چون معرب و مبنیش خیلی با هم فرق میکنه دوتا جدول داره، اشکال نداره. ببینید دیدید از معنا کی در تجزیه دفتر نخست نداره؟ اگه ندارید بگید اینجا براتون بیارند و اینا. حتما تهیه کنید چون الگوی کاملیه. حتما سوره نبع و نازات و عبس هم توشه. این سه تا سوره رو ما اونجا ترکیب کردیم. خیلی از این جهت خوبه. آره از این جهت خیلی خوبه. پیگیری کنید و اینا. خیلی خوب. چی میگفتیم؟ سیمای دهتی هم گفتیم بگیم. حالا یه چیزه گفتیم بهتون دیگه. برای شما از کنم که یسالونک عن الساعه ایان مرساها. ما یه بحثی که در مورد قیامت وجود داره اینی که خب با زمان زمانش خیلی مهمه، اما ما چیکار داریم به این کار؟ اونقدر عرض کردم حکمت ها در پنهان بودن این زمان وجود داره. برای شما گفتم که اینا دیگه حرفی نداشتم برای زدن، ما دیگه از زمانی صاحب میگم که راست میگی اوکیه. خب چیکار کنیم؟ خود خدا اعلام کرد، پیغمبرم نمیدونه، خیالتون راحت. این از علوم الهی است، از علوم الهی است. البته پیغمبر یه بار اشاره کردند که دو انگشت مبارکشون رو کنار هم گرفتند و فرمودند بعثت و انا و الساعه کهاتین، قیام من و قیام قیامت مثل این دو انگشت دو دسته. گشتید اینجوری یه اصلا اینجوری کردن، گفتم مثل این دو تاست، یعنی به شدت نزدیک همه. رسالت پیامبر در دورانی واقع شده که آخر الزمان هم تو اون دورانه. ما در مسیر دوران آخر، ولی این مسیر ممکنه چند هزار سال طول بکشه. نه بگن چهار روز دیگه است. نزدیکه. نزدیکیش معنیش این نیست که مثلا دو سال دیگه، ده سال دیگه. مثل ظهور حضرته. من این نزدیک. تازه حضرت بیاد دوره جدیدی از حکومت روی زمین شروع میشه. ائمه تک تک میان، حکومت دارن. چی میشه؟ خیلی طولانیه. حضرت کی بیاد؟ تازه دوران ها شروع بشه. خیلی مفصله. ولی چیزی نیست. مثلا چند هزار ساله دیگه. خیلی نیست. کره زمین میلیون ها سال عمرشه. و احتمال داره میلیون ها سال دیگه هم باشه. حواستون باشه. حالا من گفتم چند هزار سال؟ نقصم میگم چند میلیون سال. هست. سال هست. عمر ما که کوتاست که، عمر ما که 10-13 هزار ساله. از حضرت آدم تا الان که 10 هزار سال بیشتر نیست، حدودا همینقدره. 2000 سال پیش حضرت عیسی بوده، 3000 سال پیش حضرت موسی بوده، 5000 سال پیش حدودا حضرت ابراهیم بوده، 7000 سال پیش حضرت نوح بوده، 10000 سال پیش هم تقریبا حضرت آدم بوده. سرجم داری تاریخشو 10 بار براتون گفتم. بنابراین یه چیزی در این حدوده، چیزی نیست یعنی 10000 سال چیزی نیست. حالا همین مقدار چند برابر اینا بعد از این هست حتما. میان و در قد دوره ها ادامه داره اینا. نکته ای که وجود داره اینی که پیامبر فرمودن اینقدر به هم نزدیکه. نزدیکی رو اینجوری نشون دادن. و نزدیکی نزدیکی به هر حال دیگه تو اون محاسبات عالم بالا اینا. خب الی ربک چی بود؟ فیمن تمن ذکراها. خیلی جالبه که می فرماید که پیغمبر تو در حقیقت تو را با یادآوری این سخن چی کار؟ یعنی چی کار داری به ایگاران؟ خیلی یادآوری لازم نیست اینا. تو مبعوث نشدی برای اینکه زمان قیامت رو بیان کنی مردم. تو مبعوث شدی اصل وجود قیامت رو اطلاع بدی، نه لحظه وقوعشو. چی کار داری تو به این کارا؟ تو رسالت توست بیان زمان قیامت. به پیغمبر میگه ها، یعنی میخواد اینو در حقیقت به مردمی که سوال بی خود میکردن بگه، بگه پیغمبر شما آمده برای اینکه بگه قیامتی هست و یه اتفاق خواهد افتاد، خودتون رو آماده کنید سربلند بشید، جنت مأواتون باشه نه جهنم مأواتون. همین. اینکه کی و چیه دیگه، اندهو علم الساعه، فقط نزد خداست دانش قیامت، لحظه وقوع قیامت رو فقط خدا میدونه به حکمت‌های بسیار زیادی که درش وجود داره اینها. پیغمبر پس چی کار است؟ چون می‌دونیم که بدونید الی ربک مونتا چیه؟ در حقیقت بازگشت همه و رفتار همه برمیگره بشید. همه سوی او برمیگردن. زمان قیامت بیفایده است و نستنش. ولی کوشش و تلاش برای خدا چیز کردن یک چیز خوبیه. همین. بنابراین تحقق انجام قیامت این به عنوان علت اصلی مطرح و اینا. خب برای اینکه بیشتر توضیح بده این موضوع رو میفرماد که انما انت منذر و من یخشاها. وظیفه تو هشدار دادن به آدم هاست، نه تعیین وقت قیامت. انذار مخصوص کسایی که ترس و خوف دارن از اون روز بزرگ. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. روز قیامت چیز او کتابی شکی نیست، هدایت قرآن برای کسایی که چی هن؟ اهل تقوا هستن. و این تقوا دو تا داریم، یه تقوایی که متقین مراتب عالی است که یه مرتبه برای خودش، نه تقوایی که اینجا میگه کسایی که خدا ترسن اولیت رو قبول دارن، حاضرن حرف حقو بشنون. قرآن میتونه هدایت کنه کسایی که بسترهای پذیرش حق رو و پذیرش مسیح رو دارند. متقین در اینجا به این معناست، چون متقین بعدها این مراتب عالی بعد از ایمان، حتی اون تقوای در اوجی که بگه اون بالاتر است. نه کسایی که در چه خود لناس گفت قرآن هدایت برای همه مردمه، البته متقین خیلی بیشتر از هدایت قرآن بهره مند میشن. متقین کسایی هستن که بستر خدا ترسی درشون شکل گرفته و آمدن حرف حقو بشنون و عمل کنن بهش اینا. بعد اینا عمل میکنن، اوج میگیرن، مؤمن میشن، میرن بالا، بعد متقین به معنای بالا میشن، تو رتبه که مرتبه بلندی است، حتی بالاتر از مؤمنینه. اینجا هم همینطور انما انت منذر من یخشاها. کسی که تو دلش بستر خشیت الله شکل گرفته، تو میتونی این آدم رو انذار بدی و این انذار تو در این نفوذ میکنه. البته این انذار، بستر انذار یه خشیت اولیه. این خشیت هرچی معرفتش بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه و در حقیقت بهره‌مند از آگاهی بشه، این خشیت عمیق‌تر میشه. پس خشیت دارای مراتبه. ترس از خدا برخواسته از معرفت به مقدار ارتقاء سطح معرفت، سطح خشیت هم میره بالا، سطح احترام هم میره بالا. بعضی ها برای خدا احترام قائلند، بیشتر دیگه بچه کوچیکم باشه تو اتاق، حالا یه بین اون بچه و خدا برای کار خطا نمی کنند، ولی به وجود که بچه ای نباشه فلان بشه دست به ده تا گناه میزنند. اینا خدا اینقدر محترم براشون که در حقیقت وقتی بچه ای باشه یه خود احترام قائلند و اینا. گرفتید؟ این در حده. چون معرفت ضعیفه، عالم محضر خداست و خدا علم حضوری دارید، اصلا درکی ندارن از این واقعیت، دوچار هزار تا عارضه جنبی میشن تو اینا. بنابراین خشیت دارای مراتبه، بگو از مرتبه 1 تا 100. این مراتب خشیت به مراتب معرفت برمیگرده، به مقدار ارتقای سطح معرفت خشیت هم شکل میگیره. و قاعدتا احترامی که در این قصه خشیت وجود داره، چون ترس با احترام رو میگن که برخواسته از معرفته، سطح احترام هم همین به هم نسبت بالاتر میره. دیدی بعضی آدم ها یه خورو محترمن، یکی بعضی یه خورو بیشتر محترمن یا احترام میذارن، بعضی یه خورو بیشترتر احترام میذارن، بعضی خیلی بیشترتر احترام میذارند. سطح احترامات فرق میکنه، نیدی؟ نه تعارف میکنند و احترام میذارند، حرمت قائلن برای افراد، پس از هیچ حرمت برای کسی قائل نیستن. مثل بچه های آخر زمان هستن برای مادرهاشون یا پدرهاشون، پس چیزی احترام قائل نیست. بعضی یه خورده احترام قائلن، بعضی یه خورده بیشتر احترام قائلن، بعضی یه خورده بیشتر احترام قائلن. دو اینا یعنی مراتب احترام در حقیقت متفاوت میشه. این احترام برخواسته از در حقیقت اون مقدار خشیت که برخواسته از مقدار معرفته. بنابراین ادب در مقابل خدا و نمیدونم حیا، این حیایی که اینقدر توصیف شده چیز عجیب و غریبیه که این حجاب ما منشأش حیای ماست دیگه. به نسبت که حیا در انسان قوی باشه، حجابش معنادارتر و عمیق‌تره، پایه‌های چیز. و اون چیزی که ما تو جامعه تلاش کنیم برای تحققش حیاه. حجاب یک معلولی است، یک چهره است، یک نمادی است، یک تبلوری است از حیایی که در وجود افراد هستش. و اون چیزی که جامعه رو مزمحل میکنه، از تو میپک کنه، بی‌حیاییه، چه در زن چه در مرد فرق هم نمی‌کنه، بی‌حیاییه که خطرناکه. مثلا بین حیا و عقل و برای شما عرض کنم که امر سومی در روایت وارد شده و اینها، دین مثلا حیا داره جایگاه بسیار ویژه‌ایه. کسی که با حیا باشه خیلی چیز داره، نشان عاقل بودنشه، نشان فهم، نشان تدینشه. بنابراین حیا رو خیلی واسه مراقب باشیم و حیا رو در حقیقت صیانت کنیم و حیا رو دنبال ایجادش باشیم. بچه ها رو از اول با حیا بار بیاریم. بچه ها خودشون محجوب میکنن خودشونو، نگران حجابشون نباشید، با حیا باشن محجوب میشن. بعد شما بچه رو بی حیا کردی، با چوب میخواد چادر سرش کنی، نه میگه خودمون برتر چادرش برمیداره یا چادر میکنه سرش، جوری قرتی بازی در میاره که از 100 تا بی چادر بدتر میکنه، لباسای بعد زیرش میشه، یا جوری موهاشو بالا پایین میکنه، جوری اصلا چادری میشه که بیشتر جلب توجه میکنه اینا، چون بی حیاست. حیا هنو تو وجودی جایگاه خودش پیدا نکرده. و اینکه بعضیا اصرار دارن پوشیه بزنن تو اینا، حالا بعضیا دکون و مد و نه حرفای فلان و یا مثلا یه سری چیزاست، اونا هیچی، ولی بعضیا مثلا اونقدر حیاشون بالاست واقعا سختشونه که حتی تو قسمت حلال از چهرهشون رو نامحرم ببینه، مثلا اینقدر حیا دارن. یا در داخل خانه ها بچهای دخترایی هستن که به محارمشون نمیخوان موهاشون رو ببینن، این درجه حیاشونه، ممکن افراط باشه حتی، ولی درجه حیاشونه. یعنی آدم هایی هستن فوق العاده با حیا هستن و اینا حتی این چیز رو هم رعایت میکنن، خیلی مراقبت دارن، خیلی صیانت میکنن از خودشون. خوبه؟ خودش مرتبه است. اگه با معمولا منشأ معرفتی هم داره، یعنی یه درک خوبی دارن، یه برداشت خوبی دارن. اینا در مرتبه با تندرویش که موجب بعضی از زدگی ها بشه حتما مخالفیم، کار خوبی نیست. متعادل بس بشه، آدمی که یه خورده چیزه تحقیر نشه دیگه. حالا یه آدمی حیاش متوسطه، اینا دیگه خیلی تحقیر بشه. واسیز آماده سازی کنیم که یواشاش روش کنه حیا درش و اینها، نه کوبیده بشه. آدمی که حداقل های شریع رعایت میکنه حتما مورد احترام بس واقع بشه، حتما. سختگیرانه اصلا برخورد نکن که عواقب سوی داره، بسیار عواقب بدی داره و اینا. توی حدود شرعی رعایت ضوابط اصل شرع رو چیز شده تلقی کنید، منتها هرچی قوی تر رو ببین. شرع این گردی صورت بیرون باشه اشکال نداره و اینا. حالا یه خورده جلو تربیت قطعا بهتره دیگه. این از مقدمه علمی مثل وضوئه. وضوء هم گردی بنازی که دست میرسه اینجا میشه، منتها یه خورده بیشتر هم میکشی برای اینکه مطمئن بشی اینجا رو پوشوندی. تو حجاب هم اینقدر بیرون باشه کافیه، ولی یه خورده بیشتر میپوشونی برای اینکه مطمئن بشی اون مقدار واجب رو پوشوندی. اشکال نداره. عنایت دارید؟ میخوام بگم که یعنی اینا رو ما نمیخوایم چه، ولی زیاده روی نشه که بعد اثر معکوس اونوری داره و اینا. یا مثلا زنی که مثلا خیلی ما اون روزا بحث کردیم اینا، خیلی مثلا سختشه واقعا با نامحرم صحبت کنه، خیلی خیلی خوبه، یه حسنه که. حالا دیگران هر تفسیری میخوان براش بکنن ده اینا. ولی زنی اصلا آمادگی صحبت کرده، حتی یه سوال شرعی هم داره، نمیتونی برو کنه، خب عیبه، این نقصه. شما حدود شریف زمان پیغمبر نگاه کن، پا میشدن حدود رای خود از جاهلیت بود با همه بالا پایینش، ولی خب به هر حال پیغمبر خدا بسیار از روایت که راجع به آداب زناشویی تو مسجد گفته میدونستید؟ چیز جالبی ها، لا حیا فی دین اینجاست. یکی از بزرگترین عیبای ما اینه که توی این مسئله که نباید حیا داشته باشیم، حیا داریم. دیروز داشتم برای بچه ها تعریف میکردم که اول انقلاب ما میرفتیم تبلیغ تو روستاها و اینا. رفتم توی روستایی تو کهنوچ، تو افتاده 700 تا آبادی بود و اینا. برایش من از کنم که دیدم 4-5 نفر میان پشت سر من نماز ظهر، اونا مردن، یه زن نبود، یه خانم نبود. یعنی چی؟ آقا یه پیگیری کردیم دیدیم که خانمایی مشکلاتی دارن، میگن نه ما نمیتونیم بیاییم مسجد و چی و چی. بعد تحقیق کردیم یه حمام ندارن تو روستا، از خانم اصلا تردید دارن اصلا تو پاکی خودشون چی. روز دوم اقدام کردم برای تأسیس حمام در این منطقه مناسب برای خانم ها. بعد با آقایون شبش گفتم تمامتون جهنمی هستید. شما چرا؟ چون زناتون نماز نمیخونن. تقصیر شماست. چرا؟ چون حمام ندارید. اینا واسه نمازشون، واسه نمازشید و اینا فلان میسازن. گفتم چرا؟ گفتم بیا کلاسای من حرف گوش کنن، من راهنماییشون میکنم درست بشه. آقا شروع کردم اول براشون یه دور احکام بانوان گفتم کامل. من تخصص احکام بانوان داشتم تو بچگی، یعنی وارد بودین یه احکام بانوان آی وحیدی یادم تو تالیفش با هم بودیم، مثلا اولین احکامی که برای بانوان نوشته شده. نکته ای که هست اینی که این احکام براشون کامل گفتم تو چند جلسه، 4-5 جلسه دستبندی شده مرتب خیلی قشنگ، تمام حالات استازه، تمام حالات چی مفصل دیگه، و چی به درد اینا میخورد. دو تا معلم تو روستاش گفتم شما بیاید، دو دختر جواب بدن، گفتم خوب یاد بگیرید اینا رو، اینا ممکن همش نگیرن، شما یادداشت کنید بعدن دوباره من رفتم دوباره برای اینا بازخوانی کنید این پرونده احکام بانوان. احکام نماز اینا خورد خورد دیگه برای همش، عمومیاش رو شبا برای همه میگفتم، خصوصیاشو برای اینا قبل از ظهر میگفتم. این خستتون نکنم، 10 روز بیشتر طول نکشید اقامت من در این روستا. وقتی داشتم میآمدم نه داخل مسجد جا نبود، بیرونم مملو و جمعیت خانم همه اهل نماز شدند. یعنی مردم خیلی راحتن تو گرایش به دین و اینا، موانعشون واسه مقتضی زیاد مانع موجوده، این موانع رو برطرف کنی. فضای خصوصی خودت رعایت کن، تو فضایی که خودت چیزه بذار چیز نشه، زدگی ایجاد نکنه، زیاده روی ها رو میگم ها، گوش داری؟ اینا رو خیلی مراعات بس بکنی و اینا. نسل ویژه‌ای رو مواجه طرفیم، دخترهای جوان امسال یا پسرهای این دوره خیلی متفاوتن، مقتضی برخوردهای متفاوت تریه. مطلقا از حدود شرعی نباید تجاوز کنیم، ولی بعضی وقتا بس به حد اقل شرعی اکتفا کنیم که بسترش فراهم بشه، بیاد آرام آرام بستر رو فراهم کنیم که بره به حد اکثرش هم برسه. حتما حد اکثر خیلی خوبه، حتما حیای 10 درجه ای کجا، حیای 90 درجه ای کجا، حتما ما میخواییم بره 90، ولی مسیر رفتن نیستش که شما روز اول 90 بذاری تو کاسه ای، اصلا میبره، اصلا زده میشه. شما پیامبر رو نگاه کنید با این جاهل، مردم جاهلی چیکار کرد؟ شراب می‌خواست حرام کنه، 4 مرحله طول کشید تا کلی آدم با مشروب میاد پشت سرش مست میمدن میخوندن، همون لا تقربوا الصلاة با مسیر نماز نخونید، لا آرام آرام رسوند به اینکه بعد حرامش کرد و اینا، مسیر داره. یا زنا میادن با یه چیزای عجیب و غریبی، یه جا و پوشش های وحشتناک، یا اینا به مرور، اینا زمان داره، حساب کتاب داره، ضوابط داره. یعنی نمیشه دین 100 درجه ای رو برای کسی که هنوز بستره اولی دین تو وجودش نرفته مطرح کنیم، میبرونه. و ما این کارها رو میکنیم ها، نه که نکنیم، چه این کارها رو میکنیم من یادآوری میکنم. خب میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه، گفتم که اینا بنابراین که انهم یوم یرونه لم یلبسوا الا، خب تو فقط منظر من یخشاها هستید، یوم یرونه لم یلبسوا الا عشیه و ضحاها. اینا فکر میکنن که وقتی اونجا رو میبینن، قیامت رو میبینن، خیال میکنن که در دنیا و در عالم برزخ، این چند هزار سالی که در برزخ هم بودن، این جز به اندازه شامگاهی یا صبحگاهی بیشتر طول نکشیده. واقعا هم درسته، عمر دنیا خیلی خیلی کوتاهه، ولی به هر حال دیگه خیلی کوتاه‌تر اینا. برای شما عرض کنم که یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت، سوره روم هم همینه میگه، قسم میخورن که ما جز یه روز طول نکشته و اینها و بیش از این نداشتیم. به هر حال اینم از این، این روایت بحثم بخونید در محضر معصومان. روی ان رجل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهر یا جهوری، صوت جهوری، و هو في بعض اسفاره، یه مردی با یه صدای بلند رسول خدا رو صدا زد در یکی از سفراش. میدونی که خیلی بی‌ادب هم بودن اینا، نمیدونن چی کنن، داد زد مثلا یا محمد، همینجوری بودن. یه نادونه که من برای الحجرا صلوات الله و سلام علیه، برای شما عرض کنم که یونا هم بیادبی میکردن، همجوری منو پشت در صدا میکردن، سوال داشتن ازش. حالا پیامبر خدا خسته کوفتی از چیز و اینا، من مشغول استراحت بوده یا به هر حال کارهای واجبی داخل خونه داشته و اینا، خب اینا کار اینا از پشت این حجره ها که چیز بود چیخ بزنن میگفتن یالا پاش بیا سوال ما جواب بده، یا بگو چیکار کنیم اینا، این چیه؟ با اون فرهنگ عقب مونده خودشون به هر حال اینجوری بوده. میگه در یک سفرها به بعض اسفاری، فناداهو یا محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، ده پیامبر با صدای بلند همچون صدای خودش گفت چی میگی؟ چی میگی؟ فقال له متى الساعه، مرد گفت روز قیامت کیه؟ حساب گفت تو زبر جیغ میزنه روز قیامت کیه، یاد چیزش افتاده به صلایی که مثلا روز قیامت کیه با بلندی. برای شما عرض کنم که فقال رسول الله ویحک، پیامبر خدا فرموده باشن که وای به حال تو، ویحک یعنی حالا ویحک تو عربی یعنی که مثلا یه خود مثلا چیه چی طرز چیزی اینا، اینا کائناتون فما عادت لها، قیامت حتما آمدنیه، تو چی کردی براش، چی آماده کردی براش؟ پیامبر تو نگران قیامت نباش که کیه، قیامت حتما میاد، به من بگو فما عدد تله ها، چی آمده کرده برای قیامتت؟ فقال حب الله و رسوله، حب الله اینجوری داره، محبت خدا و رسوله است، حب الله و رسوله، پس غلطه، حب الله و رسوله، حب خدا و حب رسولش. فقال صلی الله علیه وسلم انت مع من احببته، پس معلوم میشه از این آدمی بوده یه خیلی پیغمبر رو دوست داشته، یه احساس رفاقت بیش از حد داشته با پیغمبر، یعنی بیش از حد دیگه دوست بوده و اینا، با تعبیر یا محمد و مثل این داشمشتی ها و رفیقای نزدیک خودش مقصد همجوری صداش کنه و اینها. پیغمبرم خیلی جواب دقیقی بهشون میدن، میگن انت مع من احببت، تو با کسی خواهی بود که او را دوست داری. خواهران انسان ها همه عاشق آفریده شدند، تفاوت انسان ها در انتخاب معشوقا شده، امام هر کسی در هر قیامت معشوقای انسان در دنیاست، هر کسی با با معشوق خودش در قیامت محشور میشه. عده عشقشون به ذات تبارک تعالی در اوجه، عده واسطت ائمه رو دارند، راهبری انسان در قیامت و امامشون معشوقایی که در دنیا انتخاب میکنن، معشوق اصلی که دارن و فداش میشن، براش میرن میان، به عشق او اصلا زندن. گوش دارید، اون میشه اون عشق حقیقی که در عشقای مجازی هم که تو این دنیا هست و فلان، نمیخواد حب به زن و بچه و حب به همسر و اینا خوبه، اینا عشقای مجازیه، اینا بس پل باشه برای اینکه عبور کنیم، مجاز یعنی پل، عبور کنیم به عشق حقیقی برسیم. اینا من اگه زن و بچه هم عشق به اونها، عشق خدا رو در من تقویت نکنه، این میشه شیطان، خدا نیست، اینی که خطرناک میشه، عشق منفیه. محبتی رو به زن و فرزند چیز پیگیری میکنم که خدا بهم توصیه کرده، من از بابی که خدا گفته اینا رو دوست داشته باش، دوست میدارم اینها رو، من اطاعت امر خدا میکنم، اینا رو دوست میدارم. منتها دوستی اینا در عرض دوستی خدا نیست، در طول دوستی خداست. من زن و بچه خودم رو عیال الله میدونم، اینا رو زن و بچه خدا میدونم که دو روزی امانت دست من سپرده شدند. زنم دو روزی این مرده دستش سپرده شده، به مدیرتش کن، مادری کن براش. گفتیم هر مردی دو تا مادر داره، یه مادری که او رو متولد کرده، یه مادری که او رو تربیتش میکنه و اون همسرشه. دو روزی این مرد رو امانت دست رو سپرده که بریم چیکار چی تربیتش میکنی؟ و تعداد فرزند به شما امانت میده، می فرزند رو جیری تربیت میکنی؟ نه، ایالات خدا هستن، الخلق و ایال الله رو باید حفظ کنید. مخلوقات همه خانواده خدا هم ایال الله هست. شما همسرت ایال خدا، سواست بشه، بچه هات ایال خدا، امانت دست رو بریم چیکار میکنیم؟ آقا بس بدونه این زنه، این خانومش، این فرزنداش، این دخترش، این پسرش، این عیال خدا. با عیال خدا بس با محبت برخورد کرد، با عیال خدا بس احترام گذاشت، با عیال خدا بس حقش رو شناخت، حقش درست ادا کرد، با عیال خدا. حالا دیگه عیال دیگه چی دیگه؟ اینا اون خدا، همونجوری که حق خدا رو بس در نهایت ایجاد کرد، اون که به خدا منسوبه که یکیش عیالشه، بس اونم درست انجام داد. ایال خانواده، اون کسی که تحت کفالت و تحت سرپرستی و تحت در حقیقت مدیریت فرد واقع میشه، ایالات او میشن. حالا بگو نونخورش، یا ما همه نونخور خداییم دیگه، همون سر تا پا محتاجیم به خدا و ایال خداییم، همه نونخور خداییم. لحظه خدا غفلت کنه از فیضش از ما، قدشه نابودیم همه ما. ما به معنی مطلق کلمه ایال خداییم. این حد دارید؟ خانواده او هستیم. بنابراین شما نسبتت رو حواست باشه، همونطور که تو خودت بخشی از این عیالی، بخشی از عیال خدا تحت نظارت توست و داری آزمایش میشی. فرزندان تو عیال خدا هستن که امروز به تو سپرده شدن، ببینیم چی کار میکنی. میتونی اون خلیفت اللهی رو در حق اینا درست ادا کنی، جانشینی خدا رو در حق اینا، یا عیال خدا رو فاسد میکنی با اخلاق بدت، زده میکنی از دین با تون رویات، بیزار میکنی از هرچی خوبیه بدی های پنهانت، چیکار میکنی؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اسم در زبان عربی دو قسمه، یا متصرف یا غیر متصرف. اسم متصرف اسمیست که چهار تا حالت بتونی پیدا کنه: اول مثناشه، دوم جمعشه، سوم مسقر، چهارم منصوب. اسمی بتونه هر چهار تا داشته باشه، این متصرف کامله. بعضی اسما بعضی از این حالاتو دارن، اشکال نداره، نسبت به همون حالت متصرف تلقی میشه. مثلا کلمه اسنان فقط مثنا داره دیگه، نه جمع داره اسنان از خودش، نه مستقر مثلا، حالا نه مستقر منصوب شد. نسبت به هر حالتی داشته باشه متصرف تلقی میشه نسبت به اون حالت، غیر متصرف نسبت به حالت دیگه. خب حالا مسقر چیه؟ با من باشید. گاهی از اوقات هستش که ما میخواییم یه فردی رو تحقیرش کنیم. میدونی اسمها خیلی مهمن در این عالم. الاسماء تنزل من السماء، اسم از آسمان میاد. خیلی وقتا شما میبینید چرا اسمت اینه، یا خیلی حکمت تو این اسم هست و اینا بشتارید. خیلی الان وقتی تعمل میکنه بینه چی بوده و چی نبوده، چرا او فرزند اسمش ای شده، چرا یکی ای شده و چرا یکی ای شده، نه که پدر مادر نقش ندارن انتخاب نمیکنن فلان، ولی یه دسته دیگه هم تو کار هست اینا، اصلا یه قصه هایی تو اسما اتفاق میفته، یه سرنوشت هایی تو این اسما رقم میخوره خیلی عجیب. حالا شما یکی از چیزایی که افراد میتونه بالا بره پایین، اسم خوبه و یه اسم بده، یکی از چیزایی که با خودمون درست میکنیم که ببینید هر فردی هر اسمی داره و میدونیم در حقیقت کوچیکش میکنیم، پستش میکنیم با کلمه چه یا کلمه کاف تو فارسی. مرد میگیم مردک، این مردک نهایت در حقیقت تحقیری مرد دیگه. یا زنک معمولا نمیگن، میگن زنیکه ها. چه میگی شما؟ نه واقعا برای تحقیر که میخواد توهین کنه. اینقدر تعصب داری که نمیخواد لفظش هم بگید حتی، یعنی حتی اینقدر بی‌ادبی. بابا داریم درس میخونیم، ما فعلا بس تربیتی که نمیگیم، فعلا درس بس درسی داریم اینجا. یا باغه میگیم باغچه، باغچه باغ کوچولو رو میگن. باجه است میگن باجک، باجک یعنی به باجه کوچیک میگن باجک، یه منطقه است در قم. برای شما عرض کنم که کاف و چه معمولا میگن پیاز، پیاز چه و پیاز کوچولو. کاف و چه رو میگن برای تحقیر. گاهی از اوقات نه تحقیر نمیخوام بکنن، میخوام کوچیکیشو بیان کنن. پسریه، پسر تو کرمان میگن خردو، اون کوچولوه. واب میان آخر میگن پسرو، شیرازیان میگن واب میان برای کوچیک، کوچیک بگن کوچولوه. ولی متعارف میگن پسرک، پسرکم، یعنی پسر کوچولوی من. گاهی برای تحبیبه کافو میارن، برای اینکه محبت خودشون اعلام کنن، اصلا تحقیر نیست. یا بنیه لقمه پسرش میگه ای پسرکم، ای پسر عزیزم، ای پسر مسقر میاره پسرکم، اصلا منش نمیگم، یعنی بچه کوچولوی من، عزیزم، آی مثلا بچه پسر تو دلبرو، مثلا بچه کوچولو. خب بچه کوچولو خیلی محبوبه دیگه، یعنی تا بچه گنده. بچه کوچولو محبوبه، مثلا خواستنی و فلان ایناست. اون اینجوری از این باب میخواد بگه، چون خواستنی میخواد، خواستنی جلوه بش بده. تو دلبروی خواستنی تو، اینجوری. این یه دختر فرض کن یک دو ساله رو حساب کنی با دختر مثلا 35 ساله و اینا، یا دخترای 40 50 ساله که الان ماشاءالله زیاد هم هستن. دختر مثلا 3 4 ساله، خب این تعبیر براش بگید نهایت تحبیبه، یعنی نشان نهایت ابراز چی؟ محبت به اوه. بنابراین خوب گوش کنی، ما همین دختر دخترک، پسر پسرک میتونه برای بیان تحقیر باشه، برای بیان کوچیکی باشه، کوچیکی یعنی قلت و اینها، یا برای بیان محبت باشه، یا برای بیان چیزای دیگه باشه. حتی اشکال نداره، در زبان عربی هم همینطوره. مثلا میگن کوچیکه، میگن جبل به کوی بوده، جبیل به جه کوی کوچولو میگن. عبد یعنی بنده عادی، عبید یعنی بنده خار و ذلیل. الهی عبید و کف فنائک، دیگه دعای همیشه قنوت و سجدتون الا بود. الهی مسکین و که به فنائک، الهی فقیر و که به فنائک، یا به فناک، هر دوش درسته. این عبید و که به فنا یعنی بنده ذلیل و خارت فدات باشه. این تحقیر الا رقیر مثبت از اون جهت. گاهی برای ابراز مهربانی میشه بنیه که گفتم اینا. حالا تسخیر چیزی درست میکنن؟ خوب دقت کنید، کلمه یا سه حرفه برای فعیل درست میکنن. رجل میشه رجیل، جبل میشه چی؟ جبیل. حسن حسین، یعنی حسن کوچولو. حسنک یعنی حسین، تو فارسی حسنک میگن، تو عربی حسین میگن، همونه، همه حسینه دیگه. تو فارسی حسن کوچک بگو، حسنک بگو، حسنو بگو، مثلا خود حسین تو اصطلاح عربی درست، علی اسم مستقلی حسین. حسین یعنی کسی که صاحب حسنه، نیکویی داره و اینها. خب منتها تو عربی اصلش حسین مصغر حسن، مثل کمیل مصغر چیه؟ پس کن کمل یا کمل، بس ببینیم چی بوده مفردش. اگه چهار حرفی باشه، یعنی بیش از سه حرف داشته باشه، یه یا میارن و مکسور میکنن در قد چیزو ما قبل آخرش رو. درهم یعنی یه درهم، دورعیهم، درهم میشه چی؟ دورعیهم. جعفر جعیفر، جعیفر یعنی چی؟ جعفر کوچولو. حالا گاهی به معنی یه مقدار سبزی کم. جعفر دیدم که بر جعفر نشسته، جعفری میخورد در جعفر گذشت. چهار تا منو داره جعفر. گوشه جعفر یه وقت اسمه، این کوچیک. حالا برای تحبیبه، برای تحقیره، برای تسخیره، هر چی میخواد باشه. گاهی از اوقات به معنی سبزیه. جعفر یعنی یه مقدار سبزی کم ارزش یا سبزی کم، مقدار کمی سبزی. این چند دونه سبزی میگن جعفر. این جعلق هم که میگن. بله، اگه حرف دومون کلمه سه حرفی الف باشه یا یا باشه به واو تبدیل میشه. نگاه کنید حامد رو الفش تبدیل واو بشه، حامد یا بعدش میاد یا تسقیر میشه حویمد. حامد میشه چی؟ شاعر شویعر، عالم اویله. به آدمی که تازه راه افتاده و یه چیزای دانش در یاد میگیره و اینا میگن چی؟ عالمه میشه اویلمه، یعنی دانشمند کوچک. کوچک به معنی این از سنش کمه، اونا میتونه باشه، این اول راه دانشه. یا چی؟ یا برای تحقیر میگن، یعنی بی سواد، دانشمند کوچولو، یعنی سوادی نداره هنوز. این اویلمون عالم نیست که بی خود ادعای علم میکنه، اویلمه. این چی؟ یعنی سوادی نداره، نه طلبی که، یعنی کسی که طالبه. حالا طلب طالب میشه چی؟ تویله. این طلب کوچولو کوچولو. الان طلبگی رو دیگه بردن به اول دبستان دیگه. دیگه قرار شد بچه‌ها که میخوان طلبه بشن از اول دبستان انتخاب بشن برای طلبگی. مسیر دبستان رو به قصد طلبگی بیان و راهنمایی و چیزی بشه وقتی 20 سالشون میشه یه عالم کامل دینی خوب مسلط، حداقل لیسانسی با لیسانس داری باشن تو مدرک خوب و فلان اینا. مدارس هم به زودی در راهندازی میشه و دیگه به هر حال دیگه پیگیرم هستن دو اینا. نه خیر، نه اون از کاری به کار نه کشی اصلا به این فکر هست. نه خیر اون آمد به فکر هست برای شما. شما که میفهمی دلت میسوزه الا کسی به فکر این کار نگران نسلت. برای شما از خواهم که اگه حرف سوم کلمه الف یا واو باشه به یا تبدیل میشه. دو تا یا در هم ادغام، یه یا که مال فعیلل هست، یه هم کتاب مثلا نها کن میشه کتیب. کتیب در هم ادغام میشه، دو تا یه میشه چی؟ کتیب. کتاب اون کتاب چی؟ کتاب کوچولو میگن کتیب. کتیب اندی کتیبون، من یه کتاب کوچولو دارم کتیب. عجوز میشه چی؟ عجیز میشه چی؟ عجیز. عجوز یعنی چی؟ نه عجوزه میشه پیرمرد. شاید بزنم بگم عجوز برای فعول صیغه مبالغه است، کسی که خیلی درمانده است، عاجزه، دیگه ناتوان شد، ناتوان شد. بعضی کلمات هم به صورت های زیر به صورت سمایی چیز میشه، اینا داشته باشید. اب میشه اوبی، اخ میشه چی؟ اخی. شمس، ببین شمس چون مؤنثه موقع تسخیر تش میاد، ایاتون باشه شمس گفتیم چیه؟ خورشید دیگه، مثل جهنم میمونه. عرب خیلی ازش آزار میدیده، واقعا پدرش داری میده تو رو در دست خورشید. شمیسه. مصباح، مصیبیخ. این اینجوری دیگه بستن دیگه یاد بگیرید. اب میشه بنیه، بنت بنیه، سلمان سلیمان، حمرا حمیرا یا حمیرا. حمیرا یعنی سرخ کوچک، حمرا یعنی زنی که سرخه، احمر مرد سرخ، قرمز. حالا سرخ که میگیم صفت مرد باشه یا صفت چی باشه، حمیرا یعنی کوچکی. مثلا دختر کوچولی داریم سرخ روه، بهش میگن حمیرا. حالا منصوبم قبلا گفتیم اسم میگه آخر جای مشدد میاد، مقابلش هم مکسوره، انتصاب رو میرسونه به کسی یا جایی یا چیزی. اسلام اسلامی، حسین حسینی، ایران. نگاه کن اسلام یه چیزیه، دینیه، اسلامی منصوب به این دین، حسین یه شخصه و یه شخص، ایران یه مکانه منصوب به این مکان. با من باشید. این انتصاب یعنی چی؟ شما وقتی با یه چیزی مرتبط میشی خیلی، یه تعلقی با اون پیدا میکنی، برای بیان این تعلق نسبتی بین شما و برقرار میشه. این نسبت خیلی متنوعه. میتونه صدها چیز باشه. گاهی نسبت شما با اون چیز نسبت فروشندگیه. شما اون چیزو میفروشی. مثلا شیر فروشا بودن قدیما، شیر فروشا بودن، شیری، شیری اومد بچه بره شیر بگیره، شیری، شیری یای نسبته، یعنی شیر فروش نسبت. یا مثلا برای شما از کنم که گاهی نسبت نسبت مثلا جمع کردنه. کسی که آشغالا جمع میکرد میگفتن قدیم به چی؟ آشغالی مثلا. مثلا گاهی نسبت تولده. تولده این در تهران متولد شده میشه یا چی آقا؟ تهرانیه. ایران متولد شده ایرانیه. نسبت نسبت تولد، یعنی نسبت نسبت با یه مکانی نسبت داره. چه نسبتی داره؟ نسبت تولد، یعنی اونجا متولد شده. گاهی نسبت نسبت عقیده است. امامش و معشوقش امام حسین علیه السلام، میگن فلانی حسینیه. خب حسینیه این چی؟ یعنی امامش حسین علیه السلامه، مرادش حسینه. یعنی نسبت ها خیلی متنوعه. میگن یه چیزی به چی منصوب میشه، بس بیده کنی نسبتش چیه؟ محل تولدش اونجا، فروشنده اون چیزه، اون چیزی روز خریده، به او اعتقاد داره، نمیدونم من چیه. نسبت ها خیلی متنوعه. خب حالا جالب اینه که میگه تای تنیس باشه یا تو باشه، تا رو بس بندازی فاطمه رو یا این نسبت بذاری شما که بدید، میگه فاطمتی، میگه چی؟ فاطمتی. نه تش بس بندازی میشه فاطمی. مدینه مدنی، مدینی هم میشه ولی میخونن مدنی، یه فتح میدن میشه. مدینتی دیگه نداریم ما، چی میشه؟ بعد به خاطر اختصار یهش هم میافته. آره اگه آخرش علم مقصور باشه قلب باب میشه. موسا میشه چی؟ موسوی. توبا توبوی. مولا مولوی. ایسا ایسوی. کبرا کبروی. سغرا سغرا. این بس سغرویست، او بس کبرویست، بلا منصوب کبرا سغرا. مرتضا مرتضوی. مصطفا مصطفوی. این هم میمینه. برای ساختن اسم منصوب بعضی وقتا قواعد خاصی اجرا میشه، بعضی اسم هم اینجوری ساخته میشن دیگه. بیضا بیضاوی واو میاد، یه همزهش تبدیل واو میشه. اینا قاعده داره، قاعدهش دوره عالی بس بخونید شما. صرف دوره عالی رو بخونید تو زبان قرآن، تمام اینا تحلیلی گفته همه رو مفصل. صرف متوسط هم بعضیشو گفته، یعنی قاعده من کرده بعضی رو. صرف دوره عالی همه رو قاعده من کرده، یعنی چیز فلسفه هاش هم گفته، حتی اصطلاحاش هم گفته. جالبه دیگه. رفع بیکاری بالا 59، یعنی چند سال میشه صرف دوره عالی؟ 33 سال قبل، وقتی کلن ما آزاد بودیم. اخ اخوی برادر. سنه سنوی. رب ربی هم میه ربانی. اون ربی هم تو پروردگار من میشه، یا نسبت نیست یا متکلمه. القاضی القاضی درسته، القاضوی هم درسته، دو حالت داره یادتون باشه. سما سماوی. اب ابوی. دم دموی. روح روحی هم درسته، روحانی هم درسته، هر دوش درسته یادتون باشه. الراعی الراعی یا الراعوی، هر دوش درسته. ربا نبی میشه نبوی. رب چه؟ ربوی نه نداریم، اون رباس، ربا میشه ربوی. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.